واقعا یک فردی بود بسیار خنده‌رو، بسیار شوخ‌طبع، کسی بود که به کارش علاقه داشت و با جون دل به کارش مشغول بود.
برادر بنده آدم دوست داشتنی بود، این شهید دوست داشتنی بود.
ایشون چون بازی‌های آخر بود و عرضم خدمت شما تیم شهرداری دیگه پایان بازی‌ها نزدیک می‌شدیم، همش به بچه‌ها میگفت که من انشالله این بازی‌ها که تموم بشه یه مرخصی چند روزه می‌گیرم، می‌خوام به پابوس امام رضا برم و برای زیارت هم یه تفریح بشه، هم یه زیارتی بشه که می‌تونیم یکی از خستگی از جونش به هر حال بره. تو این شرایطی که تو بحث فوتبال و این چیزا بودش، می‌خواست که با این شکل برای به یه سفر زیارتی بره که دیگه خب متاسفانه.
الو، صدا میاد؟ میگم تازه رسیدم اصفهان، اصلا حواسم نبود بیمه ماشین تموم شده، دارم میپرسم الان چیکار کنم. بازار؟ آره بازارم میریم، ولی بیمه که بازار نداره.
ببخشین دا صدا نشنیدم، فکر کنم دنبالی بیمه هستی.
آره بیمه ماشین.
بیمه را باید از بازارش بگیریم.
کدوم بازار؟
بیمه بازار همه بیمه را داره، تازه قصی هم میده. بیبی خیلی خوبه.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
خرید بلیت اتوبوس به سر تا سر ایران از تمام شرکت‌های اتوبوسرانی و پایانه‌های کشور. سفر در کلاس جهانی. flytoday.ir.
شهادت احمد فرخاه یادآور فداکاری بی‌دریغ آتش نشانان و سایر نیروهای امدادی است که از جان خود گذشتند تا از امنیت و سلامت جامعه محافظت کنند. روحش شاد و یادش گرامی. همراه شما عزیزان هستیم با ادامه برنامه‌های شبکه رادیویی تهران در بخش اول دوشنبه چهارم اسفند و سپاس از اینکه موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز رو برای شنیدن انتخاب کردید. 11:03 است. همراه بشید با همکارانم در بازار تهران رادیو تهران.
بازار تهران. بازار تهران.
خانم ها آقایان سلام، به بازار تهران خیلی خوش آمدید. امیدوارم خوب باشید. امروز دوشنبه چهارم اسفند 1404 تا حوالی ساعت 12 در کنار شما خواهیم بود با مجله اقتصادی رادیو تهران. در دقایق پیش رو بازارهای مالی گوناگون رو بررسی خواهیم کرد، شما رو در جریان خبرهای اقتصادی روز قرار میدیم و مهمانان و کارشناسانی هم همراه ما خواهند بود. برای ارتباط با بازار تهران سامانه پیام کوتاه به شماره 30094 در اختیار شماست. مسائل مربوط به حوزه اقتصاد که تصور میکنید در برنامه مقابل پیگیری است میتونید مطرح کنید. چند لحظه دیگه همراه با امیر وکیلیان به مرور خبرهای اقتصادی خواهیم پرداخت، اما دارم تلاش میکنم به قیمت فعلی طلای جهانی هم دسترسی پیدا کنم که کردم 5146 دلار که اندکی افزایش رو قیمت جهانی نشان میده. باید ببینیم با توجه به این افزایش قیمت در بازار جهانی وضعیت در بازار داخل به چه شکلی پیش خواهد رفت. حوالی ساعت 11 معمولا قیمت ها مشخص میشه، اما خب خیلی قابل اعتنا نیستن، اندکی باید فرصت بدیم و بعد قیمت های قابل اعتناتر رو با شما به اشتراک خواهیم گذاشت. و حالا 11:06، امیر وکیلیان همراه ما. سلام، خوش آمدید.
سلام، روز شما بخیر آقای امیدی. سلام به تمامی شنوندگان خوب برنامه بازار تهران، خدمت شما هست.
متشکرم از همراهیتون. بفرمایید از خبرهای اقتصادی امروز.
خب اولین خبر مربوط به بازار سرمایه هستش. خب شاهد بودیم در طول دو هفته گذشته شاخص کل بورس افت قابل توجهی داشته. بر طبق آخرین آماری که منتشر شده، کوچ 11000 میلیارد تومانی از تالار شیشه‌ای انجام شده و 11000 میلیارد تومان شاهد خروج پول حقیقی ها از بازار بودیم و این پول هم عمدتاً در سپرده‌های بانکی و صندوق‌های با درآمد ثابت سرمایه گذاری شده. به علت حالا آخر سال و اینکه یک عده میخوان حقوق و دستمزد و پاداش و سنوات بدن و از افراد حقیقی که کارآفرینان هستن، عده دیگه هم برای تامین مخارج پایان سال این برداشت رو انجام میدن. ضمن اینکه بازار هم در این روزها منفی بود و امیدی بر جان گرفتنش نبود. اما خبر بعدی راجع به حداقل هزینه خوراکی یک خانوار کارگری هستش که 25 میلیون تومان هم عبور کرده. بر طبق آمارهایی که وجود داره، برای یک خانواده حداقل هزینه مواد خوراکی در دیما 24 میلیون و 900 هزار تومانه که بر طبق محاسباتی که انجام شده برای هر فرد روزانه 251607 تومان هزینه باید بشه. اگر بورد خانوار رو 3.3 نفر یعنی یک خانواده متوسط ایرانی در نظر بگیریم، روزانه 830000 تومان هزینه خوراکشون هست و با این ترتیب که هزینه خوراک در کل هزینه های خانوار سهم 39% داره، باید 24 میلیون و 500 هزار تومان هزینه بکنه. پس با این حساب سبد معیشتی 65 میلیون تومان میشه و حالا باید ببینیم که دولت و مجلس حداقل حقوقی که برای سال 1405 در نظر میگیرن چه خواهد بود. اما سقوط شاخص شامخ که یکی از مهمترین شاخصها برای ارزیابی اقتصاد ایرانه، خب برای اونهایی که میدونن که هیچی، اونهایی که نمیدونن، شاخص شامخ شاخص مدیریت خرید مدیران صنعتی به این شکل نشون میده شرکت‌های بازرگانی و تولیدی چه مقدار مواد اولیه و کالاهای نیمه ساخته برای شرکت‌هاشون خریدن و شرکت‌های بازرگانی بزرگ توزیعی هم چه مقدار کالا برای توزیع و فروش در فروشگاه‌ها خریداری کردن. این شاخص در 48مین ماه متوالی عدد زیر 50 رو تجربه کرده و در دیما به عدد 43.4 رسیده. شاخص مناسب برای شامخ عدد 50 هست، شاخص نرمال هست و هر عددی پایین تر از 50 یعنی کاهش مدیران خرید رو ما شاهدش هستیم و هر عددی بالای 50 روند سودی و یا مثبت رو نشون. اما آقای بابایی رئیس سازمان ثبت املاک و اسناد کشور هم گفتن که از سال آینده هیچ دفترچه‌ای در دست مالکان نخواهد بود و تمامی اسناد و املاک کشور به صورت سند تک برگی تبدیل خواهد شد. اما گفتن که این مربوط به حقوق خصوصیه و الزامی نیستش که بگیم حاکمیتیه و برای افرادی که سند تک برگی هم ندارن نمیشه مجازات هایی رو در نظر گرفت. در بازار روز امروز قیمت انواع گوشت قرمز به این شکلیه که برای شما عرض میکنم: ماهیچه گوساله هر کیلو 2,150,000 تومان، گوشت راسته گوسندی 1,350,000 تومان، گوشت ران گوسندی 1,695,000 تومان، گوشت چرخ کرده گوساله ممتاز 1,100,000 تومان. اما خبر دیگه از وزارت نیرو: امهای 1,000 دستگاه ماینر غیر مجاز در تهران. اکبر حسن بیگی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران گزارش داده که دیروز بزرگترین مرکز تولید و عرض کنم دریافت ماینرها رو امها کردن که 1,000 دستگاه ماینر در این مرکز بوده و در کار استخراج رمزارزها فعالیت داشته که تونستن مرکز رو هم توقیف کنن. اما موج جدید افزایش قیمت طلا رو در بازارهای جهانی در طول 24 ساعت گذشته شاهدش بودیم، به طوری که هر اونس طلا از 5175 دلار عبور کرد و در بیشینه ترین حالت خودش قرار داره. اگر سری هم به بازارها بزنیم، هم اکنون که من با شما صحبت میکنم شاخص کل بورس بعد از روزها نوسان و موج منفی که درش بود الان در محدوده 3,678,871 واحد سپری میکنه و از ابتدای صبح بیش از 60,000 واحد رشد داشته. شاخص هموز هم 1% رشد داشته و شاخص فرابورس هم 94%. در بازارهای جهانی همچنان اونس طلا به یک تازی خودش ادامه میده، 5133 دلار در حال معامله است. اونس نقره 85.54 دلار و اونس پلاتین و پالادیوم هم که در محدوده منفی هستند. اما در بازارهای انرژی شاهد کاهش قیمت نفت بعد از کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیک در منطقه خاورمیانه و اروپا هستیم. نفت اوپک 69.79 دلار معامله شد. نفت سبک وست تگزاس اینترمدیه 65.69 دلار و نفت برند هم در محدوده 70.53 دلار در حال معامله هست. خبرهای دیگر اقتصادی هم داریم. اینکه مهلت استفاده از کالابرگ فقط تا پایان اسفند ماه هستش. اونایی که مرحله اول و دوم کالابرگ خودشون رو دریافت کردن فقط تا پایان اسفند ماه میتونن از این کالابرگ استفاده کنن و به سال آینده موکول نخواهد شد. راه های استعلامگیری موجودی کالابرگ هم از اپلیکیشن شمیم بازوی کالابرگ در پیام رسان بله و به آدرس یا کد دستوری ستاره 500 ستاره 1463 مربع از طریق موبایل های خودشون میتونن پیام بدن و ببینن که چقدر موجودی کالابرگ در حساب سرپرست خانوار هست. بس یک بار دیگه میخونم: ستاره 500 ستاره 1463 مربع راههایی هستش که میتونن استعلام بگیرن. اما خبر بعدی از قول وزیر نفت آقای پاک نجات که از رکورد تولید 733 میلیون متر مکعب گاز در پارس جنوبی خبر دارد. در مصاحبه‌ای که وزیر نفت با خبرگزاری‌ها داشتن گفتن رکورد روزانه استخراج گاز طبیعی از میادین پارس جنوبی شکسته شده و به 733 میلیون متر مکعب رسیده. ضمناً هم گفتن که بیش از 85% گاز استخراج شده در مصارف خانگی و تجاری هست و تنها بین 13-15% گاز در مصارف صنعتی و برای پتروپالایشی ها استفاده میشه. این موجب شده که ما شاهد قطعی گاز در صنایع باشیم که با سرمایه گذاری هایی که در حال اقدام هست برای جمع‌آوری گازهای فلر امیدوارن سال آینده گاز پتروشیمی ها هم قطع نشه. این بود خبرهای امروز، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم امیر وکیلیان، خدا نگهدار. متشکرم از همراهیتون با بازار تهران. موضوع تعیین مزد کارگران برای سال 1405 بسیار مورد توجه مردم و رسانه هاست. در همین رابطه هم اکنون در بازار تهران مهمان ارجمندی ما رو همراهی میکنن، جناب آقای فرامرز توفیقی، عضو پیشین کمیته دستمزد شورای عالی کار. آقای توفیقی سلام، خیلی خوش آمدید.
خدا بندم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم، در خدمت شما.
متشکرم. در مورد مزد کارگران برای سال 1405 تصمیم قطعی که هنوز اتخاذ نشده، درسته؟
نه خیر، هنوز شورای عالی کار ورود رسمی به موضوع دستمزد نکرده
و زمزمه هایی البته به گوش میرسه که فکر میکنم خیلی خوشایند نیست.
ببینید، بحث دستمزد تو سال آینده خب یه مقدار مدلش باید فرق بکنه، به خاطر اینکه عوامل تاثیرگذار رو سبد معیشت خانوارها ارزششون آزاد شد، به وقت بهتری اون ارزی رو که دولت حالا پرداخت میکرد که بتونه تأمین بشه سبد معیشت خانوار در حوزه خوراکی و آشامیدنی ها، به یک بار برداشته شد و این به یک بار برداشته شدن راهکار و سیاستی برای ترمیمش متاسفانه اجرا نشد. به تبع اون موضوع ما یه جهش بسیار خیره کن، وقتی عدد یه حدی بالاتر میره دیگه معنی تورم نداره، جهش قیمتیه. یه جهش بسیار بزرگی رو ما تو دیما تجربه کردیم و از این به بعد هم به دلیل اینکه به روز صاحب سرمایه یا تولید کننده یا کارفرما، هر اسمی روش میخوام بذاریم، به روز مطابق نرخ تابلو قیمتهاشو تعدیل میکنه، پس هیچ موقع ما ثباتی در قیمت ولو برای اینکه یک ماه یا دو ماه هم نخواهیم داشت. به تبع این موضوع، مزدی که من بخوام اعلام بکنم در یک سال بخواد چیزی رو پوشش بده امکان پذیر نیست و باید بریم به سمت مزد شناور. در غیر این صورت سال آینده هر عدد و رقمی رو بخوایم تعیین کنیم و بگیم ثابته و این یک بار است و دیگر قرار نیست اتفاقی برش میفته، قطعا همون ناخوشایندی که ارتکابی فرمودین شامل آنش خواهد شد.
بله، و این مزد شناور رو امیدی دارید که میسر بشه؟
ببینید، باید بشه، به خاطر اینکه ما تجربه باید بگیریم از اطرافیانمون دیگه، وقتشه که بیان تجربه بگیریم، همونجوری که در قرآن میفرماد دیگه، بالاخره میگه بخون و اون چیزی که بهترینه انتخاب بکن. وقتی که ما نگاه میکنیم در تمام دنیا، وقتی که میان به سمتی میرن، هر وقت جلسات تشکیل میشه و میبینن عوامل تاثیرگذار در زندگی کارگرها یا کارمنده، یا اسم خوب بذاریم حقوق بگیرها، تاثیرهایی رو به جا میذاره که میتونه تبعات منفی ایجاد بکنه، به سمت تعدیل میرن. وقتی من این اجازه رو میدم به صاحب سرمایه یا کارفرما یا تولید کننده که هر موقع قیمت رفت بالا، قیمت اجناسش رو هم ببره بالا، کمان که خیلی راحت راجع به یه روغن ساده رو میخوام صحبت کنم، روغن خوراکی در دیما 323% رفت بالا، در بهمن ما 12.7% دوباره رفت بالا. ببینید، یعنی 12.7% رو اون 323%. خب یعنی خود کارفرما دائم میتونه نرخش رو تعدیل بکنه تا اون حاشیه سودش تضمین بشه. خب این روغن کی میخواد بخره؟ من و شما حقوق بگیر. پس من و ما هم باید بریم به اون سمت. به عبارت بهتری، ما باید بیایم ببینیم در 10 سال گذشته حقوقی که تعیین میشده چند درصد سبد معیشتی رو که در کمیته دستمزد مصوب میشده پوشش میداده، یه عددی میشه. بیا بگیم امسال هم این حقوق رو به این اندازه مصوب میکنیم، حالا هر ماه کمیته دستمزد شورای عالی کار تشکیل جلسه بده، به محض اینکه 10% تغییرات در این افزایش ایجاد شد تا تعدیل بشه، حقوق بیاد به سمتی که اون عدده رو هی پوشش بده. به این میگن مزد شناور، کاری که دارن در دنیا میکنن. خیلی دورم نریم، همین ترکیه در سال گذشته 3 بار این کاری کرد، فرانسه اگر اشتباه نکنم 4 بار این کاری کرد. خیلی دیگه نمیخوام برم سراغ کشورهای صنعتی و مدل های اونا.
خب به نقطه خوبی رسیدیم، سبد معیشت میتونه معیاری باشه برای تعیین دستمزد کارگران. الان آمار و اعداد به ما چی میگن در مورد سبد معیشت در حال حاضر؟ وضعیت حقوق کارگران نسبت به هزینه هاشون چطوره؟
ببینید، سبد معیشت یه مدل خاصی به سالیان سال قبل خب ما برس کردیم که بتونیم تصویب هم کارفرما رو داشته باشیم، هم دولت و هم کارگران رو. هرچند که میدونیم با همون سبد معیشت همیشه بحثی وجود داره که خیلی واقعی نیست و واقعا اگر بخوایم سراغ سبد معیشت واقعی بریم، اعداد به شدت تغییرات به سمت بالاتر کار کرد. همون سبد معیشت مصوبه شورای عالی کار رو اگر الان بخوام با همون مدل و با قیمت‌های غیر قابل قبولی که مرکز آمار اعلام می‌کنه، به طور مثال مرکز آمار اعلام کرده گوشت گوسفند گرم کیلو 1 میلیون تومان، گوشت گوساله گرم کیلو 1 میلیون تومان، من بعید میدونم کسی بتونه در ایران حتی در شهرهایی که بله. خودشون دامپروری دارن گوشت گوسفند گرم و گاو کیلو 1 میلیون تومان
حدود 50% بالاتر از اینه.
احسن، دقیقاً. خب همین اعداد و ارقام وقتی شما محاسبه بکنید با همون مدلی که تو کمیته دستور تعیین شده، هر خوراکی یه خانواده نزدیک به 25 میلیون تومان میشه. خب دهک کارگرها هم تو دهک‌های کارمندی معلومه 4 و 5 تو دهک‌های مرکز آمار یه محاسبه ساده سبد رو به حدود 65 میلیون تومان نشون میده. میگم این باز میشه بحث کرد که به مراتب از این در کلان شهرهایی مثل تهران بیشتره، اما همون 65 میلیون رو هم اگر بخوایم فرض بکنیم با حقوق یک کارگری که چون تو میانگینی که میگیرن 3.3 نفری برای خانوار میگیرن، حقوقی که کارگر الان داره میگیره بگیرن، حقوق یک کارگر با تمام مزایاش الان کفاف 6 روزش رو بیشتر نمیره، یعنی به عبارتی 24 روز کارگر طلبکاره. چجوری زندگی میکنه؟ با ارزان خری و خوردن مواد بسیار نامناسب و به خاطر همین بیماری ها به شدت در سنین پایین افزایش پیدا کرده، بیماری متابولیک، با ورود به حاشیه نشینی، کما که شما وقتی صبح میخواید تشریف ببرید سر کار، از ورودی های شهر تهران ترافیک های بسیار بسیار سنگینی داریم و شب ها هم همچنین مجبور شده به زنده ماندن رو بیاره جماعت حقوق بگیر، نه به زندگی کردن. و حتما باید سیاست و راهکاری پیدا بشه اگر قرار فکری بکنیم برای این اکثریت کشور که جماعت حقوق بگیرن، که زودتر به زندگی فکر کنن نه به زنده ماندن.
این نرخ سبد تازه برای امسال درسته؟ یعنی
دقیقاً، احسن، جمله خوبی اشاره فرمودید. برای امساله با توجه به شناور بودن قیمت تابلو برای مؤلفه‌های تاثیرگذار سبد معیشت، هر دقیقه این داره تکون می‌خوره. یعنی مطمئناً شما به اسفند برسید عدد بالاتر میره، فروردین، اردیبهشت، خرداد دائما این عدد رشد چشمگیری خواهد داشت با سیاست‌های کنونی که وجود داره ها.
بله.
با سیاست‌های
با این محاسبات حالا به فرض اینکه شناور هم بشود کارگران در سال آینده، ما همه چیزو مطلوب در نظر میگیریم، حقوق مطلوبی که باید اعلام بشه مثلا برای سه ماه نخست سال 1405 برای کارگران که بتونه هزینه هاشون رو پوشش بده چقدره؟
ببینید قانون وضع شده است، ولی اما متاسفانه ماده 40 که قانون کار از سال 1369 رنگ واقعیت به خودش ندیده.
بله.
اگر رنگ واقعیت به خودش میدید امروز من و شما دستمزد بگیر یا بازنشسته نگران معیشتمون نبودیم، به خاطر که بند 2 ماده 40 که میگه سبد معیشت باید به عنوان حقوق در نظر گرفته بشه، هرگز در نظر نگرفته نشده. علی‌یاد معمولا سبد معیشت لحاظ اگر بخوایم بکنیم دستمزد که در چند سال گذشته تعیین شده 45 تا 50 درصد سبد معیشت پوشش میداد، 45 تا 50 درصد پوشش میداد، 45 تا 50 درصد حالا میگفتن با اضافه کار کارگر میگیره، شغل دوم پیدا میکنه یا مزایای حین کاری که در طول سال میگیره.
یعنی حداقل حقوق 30 میلیون تومانی برای سه ماه نخست.
یعنی باید حقوقی رو که در نظر میگیرن حداقل زیر 30 میلیون تومان، دیگه حداقل حقوق رو درز میکنم.
بله.
مزایای مترتبه بر حقوق مثل نمیدونم حق مسکن و بور خاربار و اینها نه، عائل مندی اینا نه، خود حقوق باید همچین عددی باشه که وقتی کارگر الان اضافه کار وای میشه یا مزایایی میگیره چون بر روی حقوق ثابتش نهیم میشه، یه عدد قابل قبولی بشه که بتونه گذران زندگی کنه.
حدود 100 درصد افزایش نسبت به امسال
حداقلش، حداقل میتونه این عدد کمکی بکنه برای زنده ماندن. باز میگم برای زندگی کردن ما خیلی فاصله داریم، یه 10 سالی باید این اتفاق بیفته تا به زندگی کردن بتونیم شاید فکر کنیم.
و امیدوار هستید که چنین عددی مصوب بشه در نهایت؟
ببینید نمیخوام زیاد انتقادی صحبت کنم، اما در بدنه اقتصادی دولت این عزم میل رو به هیچ عنوان نمیبینم و این دانش و این خرد رو هم نمیبینم و این عزم رو هم نمیبینم.
بسیار خوب، حالا فکر میکنم باید نظر دوستانی که دستن در کار هستن در این زمینه رو هم بشنوی و این فرصت قطعا براشون فراهمه که بیان صحبت کنن اگر مایل باشن در برنامه بازار تهران، این فرصت براشون فراهمه. خیلی متشکرم از شما آقای توفیقی، شفاف مطرح کردم با توجه به آمار و ارقام نکات مد نظرشون رو. سپاس، خدا نگهدارتون. همچنان همراه شما هستیم، بازار تهران از رادیو تهران، و حالا بریم سراغ اظهار نظرهای مسئولان و کارشناسان در حوزه اقتصاد. نخست صحبت‌های آقای حبیب‌الله اسدالله نژاد، مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی رو خواهیم شنید در خصوص وضعیت واحدهای تولیدی.
دولت بدون توجه به اون مواردی که در تحلیل اشاره شده بود بهش، بدون توجه به الزاماتی که ما درخواست کرده بودیم، بدون توجه به شرایط روز جامعه، به صورت آنی و در بدترین زمان ممکن عرض ترجیح رو حذف کرد و عملا تولید کنندگان رو دچار چالش بحران کرد. از این جهت که خب از مهر ماه واحدهای مرغداری اونطور که باید شاید در سامانه بازرگان نهاده نبود، عرضه به صورت کاملا قطره چکانی و محدود بود، نتونسته بودن واحدها نهادهای خودشون رو خریداری بکنن و دولت حذف عرض ترجیحی رو استارت زد و مقداران ما موندن که یک دفعه با 4 برابر شدن هزینه‌های تولید و قیمت خوراک دام مواجه شدند و اینکه هلوهوش 1,000,000 تن نهاده از دولت طلبکار بودند که خریداری نکردند و بیش از این عدد، یعنی بیش از هلوهوش 1,200,000 تن نهاده طلبکار بودند و از بازارگاه خریداری کرده بودند و براشون بارگیری نشده بود و ارسال نشده بود. همه اینا باعث شد که تولید واقعا قفل بشه و مخصوصا واحدهای خرد، واحدهایی که زیر 30,000 قطعه هستن، به جهت اینکه سرمایه‌ای که حاصل سالها تلاش اونا بوده یا در دست دولت گیر کرده بود یا در دست وارد کننده گیر کرده بود و نمیتونستن نهادشون رو تحویل بگیرن، عملا اینا از شاخه تولید خارج شدن. آماری که ما داریم به نسبت مدت مشابه سال گذشته حدود 20,000,000 قطعه جوجه‌ریزی واحدهای زیر 30,000 به نسبت سال گذشته کمتر شده. دولت بدون